بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بشرى الأنوار المحبة العالمية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية ثم الصلاة والسلام على مبلغ الرسالة الإلهية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله القرشية واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من العدن إلى يوم القيامة اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وهينا حتى تسكنه أرضك تمام وتمتعه فيها قبيلا هدية بآستان مقدس حضرت ولی الله الأعظم امام زمان عرض تسلیت بآستان مقدس حضرتش صلواتی مرحمت کنه یکی از سیره های مشترک یا روش های مشترکی که در سیره جمیع ائمه اثناعشر علیهم صلوات الله دیده شده و روایات تصریح به این موضوع هم دارد وجود مبارک ائمه از سید الاوصیا امیر مؤمنان تا خاتم الاوصیا مهدی آل محمد علیهم افضل صلوات المسلین یک انتظاراتی رو از شیعیانشون همیشه طلب داشتن و خواستگاهشون بوده که اگر به عنوان شیعه ما مطرح هستید ما شیعمون رو میخواییم این گونه ببینیم. در بین فرمایشات ائمه علیهم صلوات الله بعضی از این انتظارات مثل رعایت تقوا، عمل صالح جز مشترکاتی بوده که همه ائمه این رو بیان کردن، ولی در فرمایشات بعضی از ائمه به نکات خاصی توجه شده که مستثنایی از این موضوع حضرت مجتبی علیه السلام هم نیست، ولذا به مقتضای وقتی که در اختیار حقیر هست سه تا از این انتظاراتی که در فرمایشات حضرت مجتبی علیه السلام دیده شده محضر مبارکتون عرض میکنم. اولین انتظاری که امام مجتبی سلام الله علیه از شیعیانشون طلب کردند و خواستگاه نظر مبارکشون بوده دقیقا همون نگاهی است که انبیاء الهی داشتند و خود این نشون میده که وجود مبارک امام علیه السلام یکی از رسالات و ویژگی هایی که خدا به عهده امام و ولی حق گذاشته مثل انبیا که امر هدایت امت تو دستشون بوده، این شخصیت الهی به عنوان ولی و راهبر دین او هم همین ها رو می طلبد. دقیقا همون ولایت الهی که برای نبی مطرحه ولی این امام هم معینه. اون انتظار اولی که از نگاه امام حسن تو این موضوع مطرح هست که دقیقا داره نگاه انبیا رو ترویج میدهد، فرمودن ما از شیعمون انتظار داریم که خدا محور باشه. حلقه مفقوده‌ای که امروزه شاید خیلی از ماها در زندگی فردی و اجتماعیمون بی بهره‌ایم ازش، و اون بی بهرگی از این است که در رفتارمون خدا رو ناظر نمی‌بینیم. چند درصد خدا محور زندگی های ماست؟ چون اون کسی که معتقد به محوریت حکومت الله و فرمایشات خالق متعال در زندگیش هست، اول تلاشش اینه که یک خدا محور خدا رو از خودش راضی قرار بده. اگر باور داره که باید حاکمیت الله تو زندگیش باشه، دنبال رضایت خدا میگرده نه دنبال رضایت خلق. ولذا وجود مبارک سید الشهدا علیه السلام وقتی از حضرتشون سوال کردند که آقا خیر به چه معناست، معنای خیر رو در چه میدانید، حضرت فرمودن من طلب رضا الله ولو به سخط ناس کفاه الله. کسی که طلب کند رضایت خدا رو اگرچه مردم ازش ناراضی باشن، اگرچه مردم ازش ناراحت باشن، خلق ساخط باشن، باشه خدا راضی باشه، همین خدا برای امورش کافی است، کفایت براش میکنه. بعضی از اینایی که حالا یه دو تا کتاب دانشگاهی خوندن فکر میکنن با این حرفای دهن پر کن میخوان کار دین و جلو ببرن، در حالی که اصلا هم کارشناس در دین نیستند، بین مردم و عوام این رو ترویج میدن آقا فقط خدا، ما فقط دنبال خدا هستیم، شهد الله اونا دنبال خدا نیستند. چون کسی که میگه خدا باید قبول کنه ولی یه خدا هم نماینده این پروردگار هم تو عالم حکمش ساری و جاری است و تابع اونم باشی، یعنی رضایت ولی خدا رضایت خداست، همونطوری که اطاعت از ولی خدا اطاعت از حقه. در فرمایشی از ساحت مقدس حسن ابن علی صلوات الله و سلامه علیه هست که امام علیه السلام می‌فرمایند از فواید کسی که خالق خودش رو راضی قرار داد و محور خدا رو قرار داد این استش که من امام مجتبایی که امام حی تو هستم در تمام ساعات و آنات و عمرت ضمانت میدم تو خدا رو از خودت راضی قرار بده، من ضمانت میدم که هم شفاعت تو بکنم هم دعای مستجاب تو دستت باشه. الان یکی از حلقات مفقودهی که تو جامعه امروزی ما هست متاسفانه نبود دعای مستجابه. ببخشید من صریح دارم عرض میکنم، اینقدر که تو حاشیه ها دویدیم و متن رو فراموش کردیم دستمون خالی است. عبارت حضرت مجتبی این است، فرمودن انا الزامن لمن لم يحجز في قلبه الا الرضا ان يدعو الله فيستجاب له، من بهش ضمانت میدم که دعای مستجاب دستش بشه. در احوالات حضرت دارد که یک روزی رفتن برای سرکشی به یکی از باغاتشون که در اطراف مدینه بود، کار باغ که تمام شد داشتن برمیگشتند از جلو در باغ به قول معروف همسایه رد شدند، دیدن غلامی است اونجا نشسته، حالا که معلوم بود نگهبان اون باغه، داشت طعام میخورد. از اون طعامی که میخورد یک قسمشو خودش خورد، یک قسمش هم جلوی یک سگ گرسنه انداخت. ماده سگی بود گرسنه، توله‌هاش هم دورش میچرخیدن. این هی از طعام خودش داد، حضرت رصد کردن، آمدن داخل. تا امام مجتبی رو دید خیلی خوشحال شد، عرض ادب کرد و پدر و مادرم به فداتونو. حضرت سوال کردن که تو غلام کی هستی؟ اربابت کیه؟ گفت آقا من برای شخصی به نام عبان ابن عثمان کار میکنم. حضرت فرمودن میشناسمش، از کاسبای مدینه است. اینجا بشین کاری نداشته باش، باش تا بیام. قبل از اینکه امام بیاد تو دید این غلامه دستشو بلند کرده بالا میگه خدایا دیگه خسته شدم از اینکه رعیت باشم و غلام، برای شمام که کاری نداره، اراده عالم تو دست خودته، ورقمو برگردون از این حال بیام بیرون. حضرت اینو شنید، آمدن مدینه و رفتن در خونه این آقا. تا حضرت مجتبی رو دید سلام و علیک و احترام، آقا در خونه من شما برای چی تشریف آوردین؟ حضرت فرمودن که این غلامت که تو باغت نگه داشتی چند؟ گفت آقا من غلامای بهتر از این هم دارم، این خیلی لاغرندام. حضرت فرمودن من دنبال این حرفا نیستم، این غلام با باغ چند؟ گفت آقا غلام رو با؟ گفت بله رو با. مثلا اگر، حالا عددی نیومده، اگر مثلا 1000 دینار میارزید امام چند برابر پول داد؟ گفت آقا این پولش خیلی زیاده، باش دوتا باغ دیگه هم میشه خرید. حضرت فرمود شما بفروش، ما هم خرید داریم. اینجا هم بنویس که دیگه قرارداد نوشته شده. نوشت تحویل حضرت داد، امام هم پول برگردوندن بشو اومدن دم باغ. قدم برای خدا قدم برداره، خدا بلده چی کار بکنه. آمدند و دوباره قیام کرد، ادب کرد یا ابن رسول الله. حضرت فرمودند که از امروز شما صاحب این باغت منم. حوزه سعادت آرزون به نوکری شما بود. فرمودن شما آزادم هستی ها، دیگه بحث غلامی نیست، آزاد. ما تو رو در راه خدا آزاد کرد. زد تو سر خودشو، گفت هیچ چی دیگه، صاحب باغ عوض شده و ما رو مقا کرد بیرون، گفت آزادی، برو بیرون. امام فرمودن که صبر کن، کارت داره. برگه آوردن و شروع کردن نوشتن که از این ساعت به بعد مالک باغ این آقاست و کل باغ و در اختیار این آقا قرار دادیم. به قول تهرانی ها دیگه داشت برق سفازش میزد بیرون، از جای خودش تکون خورد. آقا باغ مال منه. فرمودن مگه نخواستی از خدا؟ بسم الله. امام فرمودن همسر داری؟ گفت نه آقا، من که غلام بودم و زندگی مساعدی هم نداشتم. حضرت فرمود نگران نباش، یکی رو میشناسم دخترش همکف توه، خودم برات میرم خواستگاریش. گفت آقا آخه عروسی خرج داره، خونه من اصلا سرپناه ندارم، تو همین باغ میخوابیدم. امام فرمودن خانه ای دارم اطراف مدینه، اون رو هم در اختیار تو قرار میدم. از خاک بلندش کرد. این افتاد رو دست و پای حسن ابن علی، عرض کرد یا ابن رسول الله، چه سرمایه ای در عمل من بوده که شما اینقدر مردانه آمدید میدان؟ کرامت شما رو میدانستم، میدونستم شما کریم و کریم زاده ای، اما چجوری شما این همه دارید خدمت میکنید؟ مگه من چی داشتم؟ یه غلام بودم. حضرت فرمودن خدا را داشتی و خدا را ناظر بر اعمالت دیدی. اون زمانی تو چشم ما جا گرفتی که رحم به مخلوق داشتی میکردی، تعامی رو که خدا برای تو مقدر کرده بود تقسیمش با یه حیوان گرسنه کرد. امروز هم مزد توه. دقیقا همون فرمایش حضرته که میفرماین من ضمانت میکنم دعای مستجاب رو برای کسی که خدا رو محور زندگیش قرار بده، خدا رو ببینه تو زندگیش. دوم، انتظاری که امام حسن علیه السلام بیان فرمودند در تعالیمشون به یکی از اصحاب عبدالله ابن جندب، در اون فرمایش قیم حضرت فرمودند که، یعنی سوال کرد این شخص که ابن رسول الله چگونه میتوان عزیز عند الله بود، صاحب عزت باشی، عزیز باشی نزد خدا، وجود مبارک حضرت فرمودن اگر خدا بخواد کسی رو در جاده عزتمندی و اقتدار قرار بدهن و چون خودش عزیز بگرداند، رمزش اینه اگه میخوای اینجوری بشی فعلی، این عبارت حضرت فرمودن که از زیر چتر گناه خودتو بکش بیرون. تو هر مقطعی قرار گرفتی بدون گناه آسیب، گناه تخریبه، صغیره و کبیره نداره. بعضی دیدید میان میگن الحمدلله ما اهل کبیره نیستیم، یعنی الحمدلله اهل صغیره ایم. گناه تخریبه. بفهم که گناه اشم اعزاز میاره، تنفر میاره، اول از جلو خدا چش خدا میفتی، ترکش کن، رهاش کن. فلیخرج من ذل معصیت الله، خودتو بکش بیرون از زیر این معصیت، عزیز میشه. و تعلیم دادن، فرمودن ما انتظار داریم اون که پیرو ماست از این موضوع خودشو بری قرار بده. نه خط کش بذاره بگه که خب حالا اگر در جاده سقایر ما یه مقداری قدم برداریم، مهم اینه که آدم کبیر کار نباشه. یعنی چی؟ حرف کاملا خیلی غلطه. علی ابن مسدرزا صلوات الله علیه میفرمان از سقایر و من الذنوب طرقون الال کبائر، راه رو به سوی گناهان بزرگ باز میکنه. عادت به صغیره کردن قطعا یک روزی برسد که فرد رو در معاصی کبیره نشون بده. فلیخرج من ذل معصیت الله. سوم فرمایش حضرت این روایت نورانی است، فرمودن ایاکم ان القفله، از قفلت زدگی پرهیز کنید، دوری کنید. فانها یغسل قلب، اثر این بدبختی قفلت اینه که قلب تو قسی میکنه. قلبی هم که قسی شد، قرآن میگه جایگاهی برای نزول رحمت خدا نیست. چون به محضی که غافل شدی فقط جلو پاتو میبینی، کاری به آخرت کار نداری، آینده کار نداری دیگه. چقدر افراد هستند ظاهرگرا، قفلت بیچاره شون میکنه، غافل از این که به قول امیرالمومنین فرمود کفا بالمرء غفلتن ان یزیع عمره فی ما لا ینجی، قفلت بلای سرش میاره که عمرش، سرمایه عمرش از دست برود در حالی که نتونسته حتی راه نجاتی هم داشته باشه. اونم به چه قیمتی؟ به چه قیمتی؟ بعد از اینکه مختار ابو عبیده ثقفی از زندان عبیدالله آمد بیرون، خب نفی بلدش کردن و گفتن دیگه نباید بمونی و سه روزم بهش مهلت دادن. و این موقعی که اومد بره بیرون از شهر کوفه، عمر سعد علیه اللعنت و العذاب شوهر خواهرش هم بود، دسیسه ای به پا کرد، گفت بهترین موقع است مختار رو بیرون شهر کوفه نزدیک شریعه بکشید، تو همون آبم بندازید کارش تموم بشه. چند نفر رو مأمور کرد، یه 5-6 نفر اومدن و نتونستن غالب بشن و خلاصه برعکس شد، یاران مختار آمدند و اینها رو دستگیر کردند. مختار اومد جلو به اینا گفتش که کی به شما گفتم چی کاری بکنید؟ بودن ما اجیر عمر سعدی. و چقدر برای کشتن من هزینه کردید؟ بهتون مزد قرار بدن. و بالا گفتن اگر سرش بریدی و آوردین به ما تحویل دادین، 100 درهم به شما میدیم، 100 تا سکه پول نقره که پول سیاه بهش میگن. گفت خب چقدر بهتون؟ نه همشو دادن. گفت نه 50 سکهشو به ما دادن، معاملم نسیه است فعلا، 50 تاشم بابت سرت باید ببریم. گفت خب حالا خوبه 50 دینار گرفتین، دستتون هست، 50 درهم هست. یه سوال دیگه دارم، شماها تو برنامه کربلا کاری بودید یا نبودید؟ گفتن بله. اون مسئولشون که ایستاده بود پیرمردی بود، در تاریخ نوشتن آثار عبادت رو صورتش نمایان بود، یعنی پیشونی بر اومده داشت. گفت تو مسئول اینهایی بود؟ بله. گفت ازت سوال میکنم، تو کربلا شما چیکار کردید؟ امان از غفلت. گفت به ما وعده داد شمر، هنوزم به ما وصولی نشده، خلاصه وعده شو به ما داد، یکی 5 سکه طلا میدم لحظه قارت خیام حسین ابن علی. مرحوم تریحی هم در منتخب اینو آورده، لحظه قارت خیام حسین ابن علی شما زینت های دختر بچه ها رو از گوش هاشون بیرون بیاری. متحیر موند. گفت تو که رئیس اینا بودی چه غلطی کردی؟ گفت من وسوسش افتاد به دلم، گفتم کاش که بیشتر زینت رو بایش بکنم، دستم پر از خون بود و طلا. گفت رسیدی بهش؟ گفت هنوز وعده بوده به ما ندادن، تازه محکوممونم کردن. گفت این چه غلطی بوده کرد؟ قرآن در سوره روم میفرماید انسان غافل فقط جلو چشمشو میبینه، در حالی که از آینده کار خودش کاملا در بیخبریه. این سه فرمایش حضرت مجتبی به حق جامع، یک خدا رو ناظر بر اعمال خودش ببینه، محورش خدا باشد و آراء ولی او باشد، دو مبادا گرفتار رذیله غفلت بشه، و سه خودشو از زیر چتر گناه بیرون بکشه. بعد حضرت فرمودن اگر این سه عنصر رو در وجود خودت تربیت دادی میتونی تو همین زمین خدا کار خدایی بکنی. یعنی نقطه کمال از عبودیت و بندگی رو خدا برای تو برمغانه و اون رشد وافی و کافی رو به تو میده. از خدا بخواهیم به حقیقت حضرت مجتبی علیه السلام اهلیت عمل به فرامینشون و به همه ما عنایت بفرمایه. روز عزای امام مجتبی علیه السلام کربلا باشید، دستجات عزا امروز مفصل بیرون میاد و احیا میکنن شعائر رو. خدا لعنتش کنه این زهر آخری که بهش دادند. من شاید حدود 17-18 سال، بیشتر شاید 20 سال پیش، حرم حضرت رقیه علیه السلام منبر می رفتم دهه اول سفر. یک روزی به یکی از این رفقامون اونجا گفتم که میگن دمشق یه بازار عطارای قدیم داره، قدیمی ها اونجا. کجاست؟ گفتن این به مشهور به بازار مدحت پاشا، الان هم هست. رفتم اونجا، گفتم قدیمی ترین عطار اینجا کیه؟ یک پیره مردی رو به من نشون دادن، اتفاقا شیعه بود، سنی نبود، خیلی پیر بود. گفتم شما تو علم عطاری خودت باردی؟ گفت من بابام اوستا بوده تو ایرشته و شاید 10 نسل ما در ایرشته مسلطن. گفتم بس خوبه، جواب منو میتونی بدی. گفت چی؟ گفتم شنیدم این سمی که به حسن ابن علی خوروندن از همین بلاد آمده. او چه سمی بوده؟ گفت سم شوکران بود. دم یعنی چی؟ گفت قدیم میخواستن کار طرف رو تمام بکنن، او زهر خالص، زهر حلائل رو میگرفتن، داخلش براده ی الماس میریختن. از این مخراجکارا بپرسید، اونا میگن آدم میخواد خاکه الماس و جواهر رو جمع بکنه، دستکش های برزنتی قوی میکنن که دستشون رو زخم نکنه، چون برادش خاصیتش اینه عمق میاره، جراحت رو عمیق میکنه. تا که گفت من نالم بلند شد. گفت سید چرا اینقدر گریه میکنی؟ گفتم الهی بمیرم براش، حالا فهمیدم. و مسموم قد قطعت به جرعه سم، اما یه جرعه سم خوروند اما بمیرم براش، پاره های جگرش روی لبه های مبارکش. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ايها المشتبه يا ابن رسول الله. ای حسن تو نمونه حسن خدا یوسف بود به حسن و ملاحت گدای تو. حاتم اگر به کرم لاف زند، طفلی گریز فابد ز کلاس عطای تو. زرنگ باشید امروز خودتون و زیر زر ببین جده ما قرار بدید. انقدر ابی عبدالله مشتری توی عالم داره، حتی بودایی هم براش میگه یا حسین، اما رحمت خدا به اون آلهی که به نام حسن بلند بشه. حسن جان رحمت خدا به شما مردم، حسن جان به عاشق عبدالزهرای کعبی کربلایی فرمود شیخ به خدا زهر جفای جاد منو شهیدم لکن، منو ساعتی شهیدم کردن که دستانم میان دستان مادرم بود. ثانیه می حیا راه به مادرم بس و نتعد جبینها حتی احمرد عینیها، چنان ضربه ای زد دو چشم مادرم و خون گرفته بود، هی صدا می زد این ولدی الحسن.